أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. دو مطلب درباره جهت اول و دوم که بحثش قبلا گذشته باقی مونده و قرار شد این دو مطلب رو مورد بررسی قرار بدیم. از جهت اول که بحث در این بود که آیا مشتبه حتما باید واقع معین داشته باشه یا نداشته باشه، یا اهم از این که واقع معین داشته باشه یا نداشته باشه، ما نظرمون رو عرض کردیم و مقتضای ادله رو شرح دادیم که به حسب ادله فرقی بین این که مشتبه واقع معین داشته باشه یا نداشته باشه از حیث جریان قرعه نداره. لکن در کلمات شهید ثانی اینطور آمده که قرعه فقط در جایی جاری میشه که از حضور شما ظاهرا مشتبه باشد ولی واقعا معین باشه. ایشون معتقد کلمه مشتبه و مشکل در دلیل قرعه عبارت است از چیزی که به حسب واقع معینه اما به حسب ظاهر مجهوله. هرچند در بعضی از موارد خود شهید هم تردد تردید داره که آیا در این موارد عرض به حضور شما این چنین هست یا نیست. اساس سخن شهید در واقع با قیاسی که با مفاهیم و کلمات متواتی و مشکک و همچنین در مشترک لفظی گفته همراه شده. حالا در واقع اینجا به اصطلاح اصل ادعای شهید رو ما باید بررسی کنیم که آیا واقعا منظور از مشتبه یعنی اون چی که به حسب ظاهر مجهول مشتبهه یا اهمه، و بعد ببینیم آیا مشترک لفظی هم از این قبیله یا نه. چون در مورد وصیت به مشترک لفظی این رو به اصطلاح از مواردی قرار دادن که این هم واقعا مشتبهه هم ظاهرا، و لذا این از دائره موضوع قرعه خارج دانسته شده. این یه ادعایی است که خب مرحوم شهید ثانی مطرح کرده اینجا، و این رو عمدتاً بر اساس استظهار از ادله ادعا کرده و تقریباً موارد به اصطلاح روایات رو هم عمدتاً از این قبیل میدانه، لذا در بعضی از جاها که این چنین نیست تردید کرده. بر همین اساس شهید در اکثر موارد به فتاوای اصحاب هم ایراد گرفته که اینجا اصلا جای قرعه نیست. این هر جا که به حسب واقع معین نبوده ایشون وجهی برای جریان قرعه نمیدیده. صاحب عناوین نسبت به این ادعا اشکال کرده. ابتداعا سه احتمال در کلمات شهید ثانی مطرح کرده و اگر و بر اساس همه این احتمالات یه ایرادی رو بیان کرده. ایشون عرض به حضور شما، میگه که احتمال اول این است که مدعی عقیده دارد که چیزی که ظاهراً و واقعاً مشتبه باشد این جای قرعه نیست، چون در چنین مواردی ما مثلا رجوع به تخییر میکنیم، یا اگر چیزی واقعا هم من به اصطلاح معین نباشه، خب اینجا مثل سایر مواردی که مثلا مفهوم متواتی و مشککه، ما عمل به قرعه میکنیم، لذا جایی برای عمل به تخییر میکنیم، جایی برای رجوع به قرعه نیست. صاحب عناوین به این احتمال اشکال کرده، میگه اولا فرض محصور در این مورد نیست، در بسیاری از این موارد ما میبینیم که اصلا نمیتونیم تخییر جاری بکنیم، یعنی ما ادله رو که ملاحظه میکنیم عرض به حضور شما، این ادله یا یک راه معتمدی برای رفع اشکال و اشتباه در اونها هست یا نیست. اگر راه قابل اعتمادی برای اشکال باشد، بهرن ما از اون راه رفع اشتباه میکنیم. اگر هم راهی نباشه برای این مسئله، خب اونجا جای قرعه است. این یه ضابطه و قاعده کلی است. خب اگر ما این ضابطه رو ارائه دادیم، دیگه وجهی نداره بگیم مشتبه بر دو قسمه. یک قسم مثلا معین فی الواقع، یک قسم معین فی الواقع نیست. خب اگر ما اومدیم در یک قسم این ادعا رو کردیم، این معناش اینه که اومدیم دلیل قرعه رو تخصیص دادیم و با این فرض نتیجه این میشه که اساساً اونجایی که واقعه معین براش نباشه، این اصلا از موضوع خارج شده. لذا ایشون معتقده که بنابر این احتمال بهرن اون ادعای ایشون صحیح نیست. به علاوه میگه اگر مسئله تخییر مطرح باشه، خب این فرقی درش بین قسم اول و قسم دوم نیست، یعنی چه اونجایی که واقع معین داشته باشه چه اونجایی که نداشته باشه، اگر تخییر جاری بشه در هر دو جاری میشه، اگرم تخییر جاری نشه در قسم اولم جاری به اصطلاح جای قرعه نیست، در قسم اولم ما میتونیم قرعه رو جاری بکنیم. پس فرق گذاشتن بین این دو قسم به نظر ایشون صحیح نیست. این احتمال اول. احتمال دوم این است که ایشون میگوید اصلا لفظ مشکل منصرف به اونجایی است که فی الواقع معین باشه. عنایت میکنید؟ یعنی ادعای انصراف لفظ مشکل و مشتبه در ادله به ما کان له واقع معین. خب سوال و اشکال ایشون اینه، نمنع الانصراف، ما این انصراف رو قبول نداریم، برای اینکه در این موارد که بالاخره دوران الامر بین الامرینه، خب اینجا که دوران الامر بین الامرینه چه فرقی میکنه بین اونجایی که به حسب واقع مجهول باشه یا نباشه؟ شما به چه دلیل ادعای انصراف میکنید و میگید لفظ مشکل منصرف به خصوص ماکان لهو واقع اون معین؟ این انصراف بالاخره دلیل میخواد، وجه میخواد. بدون دلیل که انصراف محقق نمیشه. انصراف بالاخره یا به جهت کثرت استعمال، یا حالا کثرت افراد که نمیتونه منشأ انصراف باشه، کثرت در وجود خارجی که منشأ انصراف نمیتونه باشه، و یا کثرت استعمال. و قطعا لفظ مشکل و مشتبه کثرت استعمال در ما مشتبهی که لهو واقع اون معین نداره، این در هر دو استعمال میشه.
بعضی ها مشکل
مرحوم محقق عراقی داشت، ایشون بین ادلهی که لفظ اصطلاح مشتبه رو متضمن مشتبهه با لفظی که مشکل و مجهول داره همینو مطرح کرده. ولی بله اونم یه تفاوتی، ولی واقعش اینه چه فرقی میکنه بین این دوتا؟ نه استعمالات چجور کجا؟ نه اینجور هم نیست. نه این نمیشه استعمال، میشه نه اونم ببینید ما نه ما این بالاخره با این عام چه میکنن؟ کل مجهول ففیه القرآن، ما بالاخره عموماتی داریم.
اونایی هم که این دوی عامه انصراف داره به جایی که بکنم با معین.
نه شما میگید اکثر مواردی کلمه مشکل آمده در اینجا بوده که واقع معین داشته، ولی واقعش خب نه شما حالا این انصراف رو قبول داری؟
ما نداریم.
بله ولی هیچ کدوم میگم این چیزایی که اینها مطرح میکنن. بعد میگه اللهم الا ان یقال، این که یعنی به نوعی بخواد مثلا کلام شهید ثانی رو توجیه بکنه که اون جایی که ما واقع برامون معلوم نیست ما لزومی برای شناختش نداریم، تا اینکه حالا به اصطلاح واقع در اشکال واقع بشیم. بعد ایشون میگه خب اگر منظور اینه، این باز برمیگرده به همون احتمال اول دیگه، فرقی بین این احتمال عرض به حضور شما و احتمال اول وجود نخواهد داشت. و بعد مسئله این است که در مواردی که تنازع و تزاحم باشه اصلا امکان تصویر نداره اون طبق احتمال اول، چون در احتمال اول در واقع میگه اون چه که عرض به حضور شما به حسب واقع معینه اساسا عنوان مشکل برای صدق نمی کنه. احتمال اول این بود دیگه، احتمال اول این بود که اونی که مشکلون ظاهرن اصلا به حسب واقع وقتی معین باشه اصلا این لیسه به مشکله. تقریبا عرض به حضور شما میخواد بگه خروج این موارد از ادله قرعه خروج تخصصی است که عرض کردیم این هم صلاح همه جا اینطور نیست. فروز ما محصور در این موارد نیست، در بسیاری از اونها واقعش اینه که مشکل وجود داره. چطور ما میخواییم بگیم اینها مشکل نیستن؟ به هر حال پس احتمال دوم هم مردوده. احتمال سوم این است که منظور ایشون اینه به حسب عموم و اطلاق لفظ مشکل در ادله این شامل هر دو قسم میشه، هم اونجایی که لهو واقع اون معین و هم اونجایی که لم یکن لهو واقع اون معین. لکن ما دلیل داریم که مواردی که واقع معین دارند از شمول ادله قرعه تخصیصا خارج شدن، یعنی که انه به دلیل خاص استثناء شده جریان قرعه در مواردی که واقع معین دارد. خب ایشون میگوید که نحنو نطالبه به ذالکل مخصص، کو این دلیلی که شما میگید با اون دلیل ما تخصیص زدیم ادله قرعه رو و موارد اون مواردی که واقع معین دارند از شمول قرعه خارج شده. پس ببینید کلن سه احتمال در کلمات شهید ایشون داده. احتمال اول این که اساساً لفظ مشکل در ادله شامل مواردی که واقع معین دارند نمیشه. مشکل یعنی اونی که عرض به حضور شما مشکل اونیه که به اصطلاح واقع معین داره. لفظ مشکل اونیست که واقع معین دارد و الا اگر چیزی از نظر ظاهری مشکل و مجهول باشه واقع معین هم نداشته باشد، این اصلا لا اشکال فی، این عنوان مشکل برش منطبق نمیشه تا ما بخوایم قرعه رو در این جاری کنیم. خب این فرمودن که اولا فروض، یعنی فرض بحث ما محصور در این موارد نیست، چون عرض به حضور شما در بسیاری از موارد، شاید اغلب مواردی که در روایات مطرح شده در این موارد با اینکه واقع معین نداره اما عنوان اشکال برش منطبق.
عنوان اشکال شما فرمودید مشهور نمیشه تو روایت
ببینید ببینید ایشون نه مرحوم شهید، حالا عبارتش چه بسا فرقی بین این عناوین نگذاشته، ولی عمدتاً کلمه مشکل و مشتبه تقریباً از یک وادیه. تنها تفاوتی که ممکنه گذاشته بشه به واسطه کلمه مجهوله. دقت میکنید؟ حالا این که ایشون آیا بین این عناوین فرق گذاشته یا نه، با توجه به ادعایی که میکنه که اساساً قرعه در اون جایی که واقع معین ندارد جاری نمیشود، این معلوم میشه که یا فرقی بین این عناوین نگذاشته یا اون ادله‌ای که لفظ مجهول درشه رو هم به نوعی از همین سنخ دانسته. چون
ادعاتون مشکل هم ممکنه که بکنه که لفظ مشکل فقط ممکنه جایی که واقع معین نداشته باشه، ولی تو مشکلات دیگه ادعا نمیتونه بکنه. مشکلات که معلومه واقع معین نداشته باشه میگن مشکل، این ادعایی که کرده فقط با مشکل لفظ مشکل میتونه.
یعنی نه میدونم، یعنی شما فقط میخواید بگید که چرا این اشکال بهش نمیشه. آره میخواید بگید که خب به
سر اشکال واضح مشکل سر لفظ مشکل من دور کرده اگه مجهولا داریم
یعنی میخواید اینو بگید بگید چرا صاحب عناوین این کار رو کرده دیگه آره دیگه میخواید بگید چرا صاحب عناوین فقط رو این جهت تأکید داره و اصلا به این مسئله نپرداخته که در بعضی از ادله مثلا لفظ مجهول آمده. منم عرضم همینه، عرضم همینه که به حسب اونچه از عبارات شهید استفاده میشه این رو منحصر در لفظ مشکل نکرده که این کأنه میخواد بگه لفظ مشکل و البته به اصطلاح ایشون بیشتر رو مشتبه و مشکل تأکید داره، ولی به حسب ظاهر منظورش اینه که اساساً مشتبه و مشکل در دلیل قرعه نه با قطع نظر از این ادله. نمیخواد بگه این الفاظ فرض بزرگ شما اصلا معناش اینه، میگه لفظ مشکل و مشتبه در دلیل قرعه ما کان معینن واقعا مجهولن ظاهرن. ببینید این که میگه مجهولن ظاهرن یعنی که انه مجهولن و مشتبهن و مشکلن واقعا، فرقی بین اینا نگذاشته. به این دلیله که مثل صاحب عناوین مثلا در پاسخ به شهید سراغ این مسئله نیامده که آقا حالا این حرف شما در مورد مشکل و مشتبه اگر هم پذیرفته بشه در مورد مجهول پذیرفتنی نیست. این دلیلش اینه که بالاخره ایشون این سه واژه رو با یک حکم و از یک به اصطلاح زاویه داره بررسی میکنه که این ستا کلن در دلیل قرعه معناش عبارت است از ماکان معینا واقعا و مجهولا مجهولا ظاهرا. بله فرق نمی کنه. بله ظاهرش اینه، فرقی بین اینها ایشون در این جهت نگذاشت. خب ملاحظه کردید، پس احتمال اول که البته احتمال همچین بعیدتری هم هست که ایشون بخواد بگه که قرعه به این دلیل به قسم دوم یعنی او ماکان معینن واقعا اختصاص داده شده که اگر به حسب واقع معین نباشد این دیگه لا اشکال فی، این اصلا مسئله به اصطلاح اشکال و اینها دیگه داره کلی نه لفظ مشکل آره عرض میکنم نه ایشون کلی داره میخواد بگه، ادعای ایشون کلیه. توجه دارید به کجا عرض کردیم؟ میگه خب اینجا جایی که به حسب واقع مجهول باشد لیس مشکلن لیس مجهولن لیس مشتبهن، یک تحیر مطلق. در این موارد چه کار باید بکنیم؟ نه اصلا میگه این لا اشکاله ولا اشتباه ولا جهل فی، این یعنی کأنه مبهم و نامعلوم ذاتیه، لذا میگه فیعملو به تخییر، چون هیچ چیش مونه مثل دوران امر بینه. شما در جایی که دوران الامر بین الامرین میشه میرید سراغ تأخیر، در دوران امر بین امرین که مسئله معلوم بودن به حسب واقع که نیست، که اصلا واقعی را هیچ چی نیست. این ایشون میگه، میگه احتمال اول اینه نه اینکه کلام اونه، او یه کلی ادعا کرده. ایشون میگه که در کلمات شهید سه تا احتماله، یه احتمال اینه که این مثلا میشه مثل دوران بین الامرین که تأخیر جاری میکنه. پس اشکال صاحب عناوین اینه که اولا موارد منحصر در این مورد که همه نه واقعا و نه ظاهرن مجهول باشن مشکل باشن نیست، یعنی از قبیل دوران بین الامرین نیست، چون واقعا در یک سری از موارد یرد و فیه الاشکال، واقعا اشکاله از قبیل بله از قبیل عرض به حضور شما دوران بین الامرین نیست. خب در این موارد یا از طریق معتبر، یکی از همون طرق اونا که به عنوان مخرجون شرعیان گفتیم، می توانیم این اشکال رو مرتفع کنیم یا نمی توانیم. اگر بتوانیم اشکال رو مرتفع بکنیم خیلی خب، ما به همون ملتزم، ما هم نحن نقول و به دیگه دلیل نداره ما بیاییم بگیم مشتبه بر دو قسمه و مثلا در یک قسم جاری می شود قرعه، در یک قسم جاری نمیشه، چون ظاهر تقسیم مشتبه به این دو قسم اینه که دلیل قرعه مثلا تخصیص خورده. به علاوه چون میگه اگر شما در یک قسم بنا رو بر تخییر بگذارید، خب در قسم اول، یعنی اونجایی که لم یکن له واقع اون معین، خب چرا در قسم دوم تخییر جاری نکنید؟ اگر اونجا صحیح باشه جریان تخییر، چرا در قسم دوم جاری نشه؟ چه مانعی از جریان تخییر، اصل تخییر در اونجایی که له واقع اون معین وجود داره؟ به هر حال میگه همون دلیلی که شما در قسم اول قرعه را بر تخییر مقدم میکنی، به همون دلیل میتوانید در قسم دوم قرعه را به تخییر مقدم کنی. یعنی همون جایی که لهو لم یکن لهو واقع معین، عرض به حضور شما در اون جایی که لهو واقع معین شما تخییر قرعه رو بر تخییر مقدم میکنید، خب در اونجایی هم که لم یکن لهو واقع معین میتونید قرعه رو بر تخییر مقدم کنید. این احتمال اوله که ایشون این جواب بود. ما قرار خلاصه بگیم که این تفسیر این مفصل تر از اصل
جواب، چون موضوع دلیل قرعه نمیاد اون اولی،
خب ایشون گفت نه نه میگه چرا دیگه ببینید خب نه میگه این حرف شما که انه در صورتی درسته که فرض محصور در این مورد باشه، در حالی که مواردی که برای قرعه گفته شده در ادله و مثال هایی که آمده اینا اغلبش این چنین نیست. ایشون که انه فرض رو محصور در یک گروه خاص قرار داده، در حالی که میگیم نه اینجور نیست. یعنی شما باید بیایید تمام موارد قرعه رو ادله رو حمل کنید بر جایی که لهو واقع اون معین، و اصلا اینا عنوان مشکل درش صدق نمی کنه، اونایی که واقع معین ندارن. خب میگیم در تمام این ادله در اغلبش شما میبینید کلمه مشکل آمده، عنوان مشکل منطبق شده، چطور شما میگید؟ خیلی خوب، نه ادامه چرا دیگه ببینید، میگه بالاخره این شما میگید این موارد اشکال برش منطبق نیست، لم یکن مشکلا، ایشون میگه تو ادله تو موارد تو مثال ها اینا یرد و فیها فیه الاشکال، اینا اشکال برش منطبقه. بعد میگه خب حالا شما میگید در این موارد اشکال با یک راه و طریق معتبر مرتفع میشه. خب میگه ما همین منظورتون اینه که مثلا ما میخوام این اشکال رو با یه راهی برش داریم، خب ما هم همین رو میگیم، میگیم اگر اینا قابل برداشتن باشه فر میداریم، اگر نباشه هیچ. پس این که بیاید بگید مشتبه بر دو قسمه این وجهی نداره، دقیق فرمودید، این تکمیل و تتمیمه. این احتمال اول. احتمال دوم ادعای انصراف بود، که اینم واقعا وجهی نداره بگیم لفظ مشکل منصرفه از حضور شما به اونجایی که لهو واقع اون معین. و احتمال سوم این که نه خود واژه مشکل در ادله اختصاص داره به ما کان لهو واقعا معین، و نه ادعای انصراف میکنه، میگه ما اطلاق داره، شامل همه میشه، اما دلیل خاص داریم که این رو به خصوص در مواردی که لهو واقع اون معین جاری کرده. ایشون هم میگه خب اون دلیل خاصی که این تخصیص رو به اصطلاح به این ادله زده این کجاست؟ این در درجه اول که سه احتمال در کلمات شهید ثانی ایشون داده و اینجوری پاسخ داده. به علاوه میگه حالا وقتی میایم سراغ خود ادله، یک به یک ادله رو بررسی کنیم. این همون چیزی بود که ما قبلا هم در بررسی مسئله عمدتاً به این تکیه کردیم. گفتیم ما وقتی ادله رو بررسی میکنیم میبینیم بسیاری از اینها لم یکن لهو واقع اون معین، یعنی هم ظاهراً مشکل و مشتبهن هم واقعاً دیگه. حالا اون موارد رو ایشون یک به یک بررسی کرده، این قلت و قلت هایی در مورد اینا مطرح کرده و جواب داده که دیگه نیازی نیست این رو ما مطرح کنیم. ما در همون جهت اول اینو بررسی کردیم، فقط اون چه که حالا لازم بود اصل این ادعای مرحوم شهید بود و پاسخی که صاحب عناوین دادن. حالا این جزئیات که هم البته در کلمات ایشون هست که این جزئیات رو میتونید خودتون مراجعه کنید، اما اون چه که یه نکته هم فقط باز از باب چیز عرض کردیم، این که آیا اگر کسی وصیت به مشترک لفظی بکنه و قرینه ای نیاره بر تعیین، این از موارد مشتبهی است که لم یکن له واقع معین، یا از مواردی است که مشتبه ظاهرا و له واقع معین. اینجا مرحوم شهید از کلماتش برمیاد در شرح لمعه که میگه اگر وصیت به مشترک لفظی بشه و قرینه ای آورده نشه، این مثل اون مشتبهی است که هم ظاهرا مجهول هم واقعا مجهول. و این رو عرض به حضور شما قیاس کرده به مفهوم مشکک، میگه خب همانطوری که در عرض به حضور شما صدق طبیعت در کلی این به اصطلاح قابل پذیرشه، در مورد لفظ مشترکم همینطور. خب لفظ مشترکم به ملاک صدق عنوان کلی بر مصادیق، اینجا هم بر معانی مختلف میتونه منطبق بشه و به همین دلیل ملحق میشه به، یا نه اصلا از مصادیق ماکان مشتبهن واقعا و ظاهرا. چی؟ نه دیگه، میگه در این موارد یه قرعه جاری نمیشه، اجمال لفظ مجمل میمونه. چی کار میکنه؟ اونو دیگه اونو در شرح لمعه روزت البهیه جلد 5 صفحه 39 مطرح کرده. حالا ببینید حرف درست نیست. این که ایشون در این مورد حالا چه حکمی کرده و چه راهی پیشنهاد کرده، اینو حالا من عبارتشو باید دید. یا ممکنه احتیاط باشه، یا مثلا فرض کنید قدر متیقن رو اخذ بکنن اگر قابل به اصطلاح اخذ باشه، بله، یا مثلا تخییر رو، بله. حالا اینکه من الان صفحه 39 اینکه حالا ایشون میگم این راه های محتمل اینات، اینکه به خصوص ایشون چه راهی رو گفته اونو الان من خاطرم نیست. مشترک لفظی از باب این که چند تا معنا داره،
مشترک معنایی از قدر ازداد سمع ازداد دو جاکی فعاله هم
خب
این هم هر مشکل بشه نمی وقتوش بیان که اینجا واقعا معاید جمعه داره.
نه اون دیگه ملحق به اون از این جهت نیست، مشترک لفظی. خب این که آیا این معنا مراده، اون معنا مراده، معنای سوم مراده، اینا اصلا کلن متفاوت میشن از هم دیگه. مشترک لفظی نه مصادیق متفاوت
که ما اون... جاری میکنیم برای
نه ما جاری میکنیم. بحث اینه که آیا مشترک معنوی از مواردی است که لم یکن له واقع معین. چرا؟ چی؟ اون میگه این واقع معین داره. اون اهدا، اون ببینید میگه اهدا زوجاتی طالق یا طالقه، میگه اون به اصطلاح در این موارد واقع معین داره.
چون وقتی
میگه این اشکالی که ما داریم به ایشون، ما اصلا حرف شهید که خیلی مشکل داره. ما ایشون در مورد مشترک لفظی اینو گفته. این که شما میفرمایید که حالا تو مشترک معنوی هم میاد، ممکنه اونجا هم این فرض باشه. عمده اینه که اینو قیاس کرده با مفهوم مشکک یا معنای متواتی. اینجا هم صاحب عناوین اشکال کرده به شهید به این که این قیاسش به متواتی قیاس مع الفارقه، لکن مبتنی کرده این قیاس مع الفارق را به این که استعمال مشترک در اکثر از معنا لا یجوز، یا فی الواحد من المعانی لا به عینه، فرق نمی کنه. چون میگه اگر ما بخوایم یک لفظ مشترک را در بیش از چند معنا استعمال کنیم، این اصلا استعمال غلطه. یا حتی اگر در مشترک معنوی بخوایم یک معنا رو لا به عینه اراده بکنیم، این لا یجوز. چون این چنینه، نتیجه میگیریم موسی حتما یک معین را اراده کرده و فرض اینه که استعمال او صحیحه و ما اصالت و صحت استعمال او را جاری میکنیم، و از اونجا که استعمال لفظ در اکثر از معنا و استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا و استعمال لفظ در یکی از لفظ واحد در یکی از معانی لا به عینه جایز نیست و صحیح نیست، و ما میگیم این استعمال حتما صحیحا واقع شده، نتیجه میگیریم پس حتما یکی معین رو اراده کرده. عرض به حضور شما، منتها مشکل این است که اینجا، بله، حالا اون یه بحث دیگه است، من دارم نقل حرف ایشون رو میکنم. بله، ما اصل این مسئله رم که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست، این رو در جای خودش هم بحث کردیم که جایزه و مشکلی نداره، یعنی استعمال صحیحه. حالا ای حال مشکلی که بالاخره حالا همون واحد معین معلوم نشده و قرینه ای وجود نداره. خب حالا اینجا اگر ما قرعه جاری نکنیم، عرض به حضور شما، چه باید بکنیم؟ چه من این از جریان قرعه هست؟ بالاخره قرینه نیست، اون واحد هم الان معلوم نیست. حالا درست که او یکی رو اراده کرده و حالا شما میگید به نوعی واقع چی؟ کی؟
برای
برگردون
به جایی که
واقعا معین داره، تصورا داره اینو نه صاحب عناوین داره میگه این قیاسش به اونجا قیاس ملفارده
که اینجا صاحب
عناوین داره نمی کنه. نه میگه این واقع معین داره، این چرا گفته این واقع معین نداره؟ دقت فرمودید؟ میگه اگر بالاخره واقع معین به این ترتیب داشته باشه و حسب قاعده و اون چیزی که ایشون گفته اینجا باید قرعه هم جاری بشه. چی؟ خب حالا اجازه بدید یه نکته دیگه هم مونده من اینو بگم. پس در مجموع این برای تکمیل بحث در جهت اول این سخن شهید مطرح شد. به نظر میرسه اشکالاتی هم که صاحب عناوین به شهید کردن اشکال واردیه. یکیش که ما قبلا اصلا گفته بودیم که موارد قرآن رو دیدیم هم مواردی هست که واقع معین داره، هم مواردی هست که واقع معین نداره. اما در مورد جهت دوم که بحث حق الله و حق الناس و جریان قرعه در این دو مورد بررسی قرار گرفت، عرض کردیم هم در حق الله هم در حق الناس جاری میشه. فقط مرحوم محقق عراقی ادعا کرده که اگر متعلق حق الله باشه این تخصیصا خارج. مثال میزنه به همون دو نفری که مرتکب مثلا زنا شدن و باید حد جاری بشه و ما الان نمیدونیم کدوم یکی از اینها مرتکب زنا شده تا حد جاری بشه. اینجا میگه ما نمیتونیم با قرعه مستحق حد را معلوم بکنیم، چون علم اجمالی عرض به حضور شما و اشتغال اقتضا میکنه که فراغ یقینی حاصل بشه و وظیفه در این موارد احتیاط است در همه محتملات مع الامکان، مگر اینکه علم اجمالی منحل بشه یا یکی از اطراف علم اجمالی بدل معین از معلوم بل اجمال بشه. و ایشون معتقد ابتدا میگه قرعه نمیتواند علم اجمالی را منحل کنه و نمیتواند بدل معین از معلوم بل اجمال باشه. این اصل. البته آخرش نه کلی داره میگه، نه اینجا تو این مثال. من فتواشو نمیدونم چیه، قاعدتا یا از راه تخییره یا از حدود تدرع و به شبهات مثلا. حالا بالاخره بله این ممکنه احتیاط در اون طرف باشه. من فتوای ایشون رو در این خصوص نمیدونم چیه. مهم اینه که میگه قرعه جریان پیدا نمی کنه. البته بعد با لکن الانصاف میگه که به مجرد قیام اماره یا اصل بر تعیین معلوم بالاجمال فی طرف معین اکتفا میشه در جعل بدل و این با قرعه محقق میشه، چون بالاخره با قرعه معلوم بالاجمال معین میشه و اون اثر علم اجمالی در طرف میشه. حالا لکن الانصاف البته ایشون این رو گفته، حالا میگه بله این همون اثر علم اجمالی با به اصطلاح قرعه برطرف میشه. به هر حال ایشون به این بیان قرعه رو در حق الله جاری نمیداند. نه دیگه میگه نه، حالا این به خصوص در این مورد، ولی ظاهرش اینه که ایشون داره تفصیل میده به حسب قاعده میگه قرعه مثلا در حق الله جاری
میده. خواستن
بله ببینید، این که حالا خود این لاکن الانصاف آره، این که حالا نظرش این باشه یا نه یه مقداری، ولی به حسب ظواهر عبارت ایشون که انم میخواد بگه در حق الله، اگه اونو گفتیم که هیچی و بحثی، اما این که در حق الله حداقل بدون ایشون میگه جریان پیدا نمیکنه به اون دلیل. خب دیروزم اینجا خب بحثی مقداری شد هر موضوع شما، من باز تأکیدن ساعت چند آقا؟ من تأکیدن عرض میکنم که قرعه حتما موردش تنازع حقوقه و هم در حق الناس و هم در حق الله جریان پیدا میکنه. بهترین دلیل بر این ادعا موارد ادله است. مثلا در قرعه ای که رسول خدا و مساهمه‌ای که رسول خدا در ماجرای بناء کعبه انجام دادند، شما دقت کنید اونجا بحث در این بود که هر یکی از تیره های قریش کدام قسمت از بناء کعبه را بسازند. طبیعتاً تنازع یا تزاحم حقوق روشنه که اینجا پیش. بعد موضوع تزاحم چه بوده؟ بناء الکعبه. این بناء الکعبه ضمن این که حالا یک امتیازی برای سازندگان و مشارکت کنندگان در ساخت کعبه از نظر دنیایی و به اصطلاح طائفه‌ای و فامیلی و عشیره‌ای داشت، اما در این حال خودش یه ارزش خاصی داره و یه چیزیست که به عنوان نمیتونیم ما این رو صرفا یه امری بدانیم که مثلا مردم بر سر حقوق خودشون تنازع کردند. اینجا این بالاخره یه عجب. حالا اگرم شما ممکنه این حرف بزنید بگید خب اصلا نه، همه اونایی که مشارکت داشتن همه که موحد نبودن، این یه چیز آبا و اجدادی بوده و میخواستن اون امتیاز رو برای خودشون بالاخره حفظ کنن برای بنای کعبه. ولی عرض ما اینه که بالاخره بخشی از مشارکت کنندگان اهل توحید بودن و به جای فکر کردن درباره اون مزیت های عشیره‌ای و قومی و قبیله‌ای، حتما به ارزش این کار و ارزش معنوی این کار توجه داشتن. اینجا پای حق الله به میان میاد. ما از این موارد زیاد داریم در ادله که تنازع و تزاحم حقوقه از یک طرف بین الناس تزاحمه، از یک طرف هم مسئله حق الله، یعنی چیزیست که به خداوند مربوط میشه. این تنازع
اینا تو اون حق الله تنازع نمی‌کنه، اینکه بعضی خدا تو اون حق الله یعنی موضوع خودشون میشه، اون
جنبه‌ای
که موضوع خودشون میشه
در اون. نه خب حق الله قضیه، نه موضوع و مورد حق الله اینجا.
نه چون چی تنازع
ثواب بنای کعبه خیلی خوب همین میشه حق الله، ثواب بنای کعبه
حق الله، ثواب بنای کعبه
چی؟ اصل ارزش این کار، این که این کار ارزش داره، این پاداش داره، این ثواب داره، ثواب داشتن مال اوناست، ولی خود این ارزش داشتن اینو کی چیز کرده؟ این موضوع یه موضوعیه که به حق الله مربوط میشه. نپذیرید، اشکال نداره، نپذیرید. چرا؟ نه
خب حق الله گفتیم مثالی که خوب میتونه کار از آب در بیاره حق الله در این نباشه تداوم.
آقا فرض اینه ما اختصاص، نه ما میخوام بگیم اختصاص به حق الناس، همین رو همین حق الله. چرا دیگه اینم حق الله
شما قبولت اینه جنبه حق الناس دیگه؟
بله خب بحث تداومه، شکی نیست، اما تداوم بین الناس در چی؟
حق معنوی،
این حق الله، همین حق الله. بله این حق الله.